رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند، عبدالقیم قیمزاد هستم، میزبانی ساعت سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی در دوشنبه. امروز پنجشنبه 31 ایول 2008 میلادی است و ساعت 9 شب.
از من هم بار دیگر سلام شنونده ارجمند، کیو مرسیاتو هستم، میزبان این نشریه برنامه در شهر پراگ و ساعت 6 بعد از ظهر است. حالا برنامه را چون همیشه از خبرهای تازه جهان و تاجیکستان آغاز میکنیم که امروز همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده تقدیم میکند. مرحمد اسکندر.
روز پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان فرماندهی ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا جنرال مارتین دمپسی گفت که ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را کشور متفق در آسیای مرکزی میشمارد.
Well, my main purpose was to assure the president of our fondness.
مقصدی سفر من این بود که مینداری خوبی ما که در سمت فعالیت در افغانستان مرا همه طرف دستگیری میکنم و من مقصد داشتم پرزیدنت رو باوری کنم که ما با تاجیکستان همکاری خود رو پیش میبریم، نه تنها از اون امیل که تاجیکستان با افغانستان هم سرحد
is not simply because of Afghanistan but rather for the nation of Tajikistan and its people as well.
بعد ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، جنرال دمپسی ابراز داشت که ایالات متحده آمریکا هر تشبوسی را که هدف از آن تحکیم نظم و ثبات در افغانستان است دستگیری میکند. در جواب به سوال روزنامه‌نگاران دمپسی گفت که هنگام صحبت با رهبری تاجیکستان مسئله بنیاد پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بحث نشده است. او افزود که دو جانب امنیت منطقه و همکاری‌های نظامی و تکنیکی را بحث کردند. امروز سابق رهبر سربهای بوسنی رادوان کاراجیچ در دادگاه بین المللی جنایت های حربی واقع در شهر هایگ هلند ظهور نمود. کاراجیچ با جنایت بر ضد بشریت و کشتار دسته جمعی مردم غیر سرب در سالهای جنگ شهروندی بوسنی یعنی سالهای 1992-1995 متهم می شود. کاراجیچ باید در طول 30 روز به اتهام پاسخ دهد. او گفته است که هنگام محاکمه خود از خودش دفاع خواهد کرد. من مشاوری نوعیان حقوقی دارم ولی تصمیم گرفتم که خود از خودم دفاع نمایم. کاراجیچ که بیش از 10 سال اینجانب در فرار به سر می برد روز چهارشنبه به محبس دادگاه هایگ انتقال یافته بود. امروز ایران ضرب العجل تقدیم پاسخ به پیشنهاد کشورهای نیرومند عالم را که سعی دارند بحران هسته‌ای را برطرف نمایند رد کرد. وزیر کارهای خارجی ایران منوچهر متکی میگوید تهران به این پیشنهاد که از طرف هاویر سولانا نماینده والا مقام اتحادیه اروپا مطرح شده بود جواب داده است. کشورهای نیرومند عالم میخواهند از حساب تقدیم بعضی امتیازها تهران را به قطع غنیگردانی اورن وادار کنند. امروز در نزد بینای کنسولگری پاکستان در شهر غربی هرات افغانستان ترکیشی به عمل آمد که بر اثر آن محافظ بینا و دو شخص آسایشته جراحت برداشتند. پلیس میگوید مواد ترکنده را در یک ویلوسیپیت جای داده آن را در کنار کیوسکی نزد کنسولگری گذاشته بودند. بینای کنسولگری زیان ندیده است. طبق اخبار رسیده شب گذشته در ولایت مرزی شمال و غربی پاکستان برخورد وزنین میان جنگجویان پشتیبان از طالبان با نیروهای حکومتی به وقوع پیوست. زد و خورد در وادی سوات روز چهارشنبه بعد حمله جنگجویان به پاسگاه امنیتی شروع شده است. پلیس پاکستان میگوید یک گلوله به خانه استقامتی سقوط نموده حیات 7 فرد آسایشته را از بین برد. گفته می شود که در برخورد 5 سرباز حکومتی و 25 جنگجوی کشته شدند. این حادثه آتش‌بس 2 ماهه میان حکومت و اسلامگراها را با تهدید مواجه کرده است. شب گذشته هم در دره سوات تبادل آتش میان نیروهای حکومتی و جنگجویان به قید گرفته شد. در عرفه بازی‌های المپیک پکین چین ایالات متحده آمریکا را با دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرد. وزارت کارهای خارجی چین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش را به خاطر ملاقاتش با فعالان جنبش‌های دموکراتی چینی که هفته روان در قصر سفید برپا شده بود محکوم کرده است. وزارت کارهای خارجی چین این اقدام ایالات متحده آمریکا را عمل خام عنوان داده افزوده است که آن به نیروهای مخالف چین پیام نادرست می‌فرستد. چند پیش قصر سفید ابراز داشت که پرزیدنت بوش مقصد دارد 8 آگوست با پیام آزادی به پکین سفر نموده در کشایش بازی‌های المپیک شرکت ورزد.
تشکر مروری بود به تازه ترین و مهمترین اخبار تا این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکار ما اسکندر خواجه میرزاده. اگر می خواهید اخبار دقیق و واقعی و شرح موضوعات مربوط به تاجیکستان را بشنوید، برنامه های رادیوی آزادی را دنبال کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب برنامه امروز.
نقشه استعفای اهود اولمورت آن تا کجا به جریان صلح در خاور میانه خلل وارد میکند؟
بازدید فرمانده آمریکایی از دوشنبه، تلاش روسیه و غرب برای صحنه نظامی در آسیای میانه اوج میگیرد.
و باز هم از سلفیه، اکنون علمای اسلامی شهر کلاب از این رویه مذهبی نوپیدا اظهار تشویش کردند. بار دیگر شما بخیر بود شنونده ارجمند، و این تنها سرخطی چند مطلبی برنامه امروز بود، ولی در ادامه برنامه باز هم به تفسیر خبرهای روز و گزارش های خوب و جالب و صحبت های شنیدنی خواهیم پرداخت. همچنین طبق وعده برنامه ساعت اولی برنامه یک نگاهی مفصل به مطالب نشریه های چاپ دوشنبه هم نیز داریم که همکار و همراه من عبدالقیوم قیمزاد پس از یک ماه استراحتش آماده کرده است.
بله کیومرس، همه آن در ادامه برنامه است. حالا باشد به شرح خبرهای بین المللی می پردازیم. نمایندگان اسرائیل و مأموریت خودگردان فلسطین گفتند با وجود نقشه استعفای سروزیر اسرائیل اهود اولمورت، امیدوارند تلاش های صلح خاور میانه ادامه خواهد کرد و به مقصد خواهند رسید. این تلاش ها تحت سرپرستی ایالات متحده جریان دارند و قرار است تا پایان امسال بین اسرائیل و فلسطینی ها سازش حاصل گردد.
اما تحلیلگران بدینند که استعفای اولمورت و تغییر حکومت در اسرائیل می تواند چنین سازش را خلل دار کند و حتی به تاخیر گذارد. واکنش ها به تغییر احتمالی افزاد در خاور میانه را در گزارش خواهیم شنید که همکار ما سلیم ایوبزاد بر پایه اطلاع خبرگزاری ها تهیه کرده است.
تصمیم استعفا که سروزیر اسرائیل اهود اولمورت گرفته است، به اندیشه تحلیلگران امکانات های به این هم ضعیف صلح خاورمیانه را به مراتب کاهش می‌دهد. زیر فشار اتهامات فساد و پژوهش جنایی اولمورت اظهار داشت که در ماه‌های نزدیک و با انتخاب شدن رئیس نوی حزبش از مقام سروزیر استعفا خواهد داد. انتخابات حزبی به 17 سپتامبر تعیین شده است. اولمورت همزمان اشاره کرد که تصمیم او به گفتشونید با فلسطینی و سوریانی ها تأثیری نخواهد داشت. این عقیده اولمورت را مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها صاحب عرقاد نیز تصدیق کرد.
ما به تلاش های رسیدن به سازش تا پایان سال ادامه می دهیم. ما خواهانیم توافقات نیمه ای میانه بور یا هر چیز کمتر از سازش کامل در همه مسئله ها نیستیم.
صاحب عرقاد مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها، ایالات متحده نیز گفته است تلاش خیش را در این سمت تغییر نمی دهد و مطمئن است که استعفای اولمورت به مذاکرات تأثیر نخواهد داشت. اما چندین کارشناس اسرائیلی و فلسطینی می گویند از صحنه پایین شدن اولمورت گفتشنیدهای اسرائیل و فلسطینی ها و اسرائیل و سوریه را به مشکل روبرو خواهد کرد. از نگاه آنها با وجود دستاوردهای کمی واقعی در مذاکرات اسرائیل با فلسطینی ها، اولمورت شخصی است که در واقع رسیدن به صلح را می خواهد. پروفسور دانشگاه بریلن تل آویو مناهم کلین می گوید اولمورت اراده این را نشان داد که می خواهد به پیش حرکت کند. چنین حالت به بنیامین نتانیاهو نسبتی ندارد. این تحلیلگر بیهوده نام نتانیاهو را به زبان نآورد، زیرا دفعتاً پس از اظهارات اولمورت، رهبر حزب لیکود رقیب سرسخت حزب قدیمی اولمورت به انتخابات زود هنگام دعوت کرد و مطمئن است که دیگر باره به کرسی سروزیر خواهد نشست. نظرسنجی ها نشان می دهند که نتانیاهو و حزب او شدیداً مخالف به عرب ها بازگرداندن قسمی از قلمرو ها می باشند. برخی از تحلیلگران بر اینند که ممکن است سیاست حزب اولمورت نیز در پیوند با رهبر آینده آن دستخوش تغییرات شود. کارشناس فلسطینی هانی المصری میگوید اگر اولمورت را وزیر امور خارجی حکومت از زیپی لیونی عوض کند، هنوز میتوان به حرکت در راه صلح امید بست. ولی اگر وزیر نقلیات شغل مافز پیروز گردد، گفتشونید به مراتب مشکل تر خواهد شد. تحلیلگر دیگر فلسطینی عبدالمجید سوالیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قدس رام الله، گفته است استعفای اولمرت آغاز مرحله سیاه در روند صلح خواهد بود. اما سوالیم این احتمال را رد نمی کند که در فرصت باقی مانده و مخصوصا دوره گذار اولمرت می تواند روند صلح را چندین قدم پیش برد، زیرا قانون های اسرائیل بر کناری سروزیر را در دوره گذرش صلاح نمی دانند. سفیر پیشین اسرائیل در امریکا ایتامر رابینوویچ گفت این گونه خوشبین نیست و افسود در فرصت باقی مانده در بهترین حالت تنها چارچوب گفتشونید ساخته خواهد شد، ولی توافق به دست نخواهد آمد. رابینوویچ گفت در ماهای گذشته گفتگو با فلسطینی ها و سوریانی ها نتیجه نداد، اکنون گمان است بدهد.
نقشه استعفای اهود اولمرت سروزیر اسرائیل و تاثیر آن بر جریان صلح خاور میانه.
شنونده ارجمند طور آگاه هستید، دادگاه قانون اساسی ترکیه اخیراً قرار کرد که فعالیت حزب حاکم عدالت و توسعه با اتهام نقض اصول دنیویت منع کرده نشود. دادرسان روز دوشنبه بررسی این پرونده را شروع کرده بودند و روز چهارشنبه 5 نفر آنها به طرفداری منع فعالیت حزب، اما 6 تن آنها بر ضد این تصمیم رأی دادند.
بله عبدالقیم، تو اعلان این حکم اظهار نگرانی میشد که غیر قانونی شمردن حزب سروزیر رجب طیب اردوغان میتوانست سبب خرج و مرج سیاسی و هم اخلال در گفتشونیدهای عضویت ترکیه در اتحاد اروپا گردیده به اقتصاد این کشور نیز ضربه زند. حالا با ما در استودیوی شهر پراگ رهبر بخش تاجیکی رادیو آزادی رود شهیدی قرار دارند و پهلوهای نوروشن این موضوع را برای ما افشا خواهند کرد. آقای شهیدی، نخست خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر.
و بعدن خبری من شدن فعالیت حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه این روز چهارشنبه پخش شد، اما از دیروز تا این روز چی واکنش‌های در این مورد هم در داخل ترکیه و هم بیرون از آن به وجود آمدند، در میان گذاشته شده؟
باید بگم که واکنش‌های اولیه در داخل ترکیه اساساً مثبت بود، چه از طرف احزابی که به عنوان احزاب اپوزیسیون از اونها یاد میشه، چه از طرف حزب حاکم آکپه. اون هم به این دلیل هست که حتی احزاب اپوزیسیون باور دارن که رأی دادگاه قانون اساسی ثبات و نظمی رو که در ترکیه در چند ماه اخیر عملاً از بین رفته بود به این کشور باز برمیگردونه و این رو قدمی در راه گذار به سیستم دموکراتیک تری در ترکیه قلمداد کردند. گرچه بزرگترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری CHP مخالفت خودش رو با این حکم علنا اعلام نکرده، ولی گفته که رأی دادگاه بیانگر این هست که اکثر قاضی های دادگاه تقاضای دادستان کل کشور رو که ادعا کرده بود حزب حاکم آقای رجب طیب اردوان حرکت ها و رفتارهای دینی در جهت بردن کشور به یک حکومت دینی رو داره اذعان کردن، و اونم به این دلیل هست که همونطوری که آقای عبدالقیم هم گفتن 6 نفر از قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه به نفع بستن این حزب رأی دادن و 4 نفر از اونها هم به نفع قطع کمک‌های مالی دولتی به این حزب. یعنی در حقیقت 10 نفر از 11 قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه ادعاهای دادستان کل ترکیه رو به نحوی باور کردند. در زمینه خارجی، اتحادیه اروپا که شدیداً نگران اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی در ترکیه بود، به قول رهبر پارلمان اروپا نفس راحتی کشید و این اطمینان را حاصل کرد که حزب آقای اردوان در قدرت باقی خواهد ماند و اصلاحاتی را در راه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا پیش خواهد برد. آمریکا هم از این امر استقبال کرده و گفته که همکاری‌های خودش رو با دولت ترکیه ادامه خواهد داد.
آقای شهیدی، همین طور با همین تصمیمی قاضیان دادگاهی قانون اساسی ترکیه این بحث پوشیده باقی میماند یا که؟
البته این بحث پوشیده باقی نخواهد ماند، چون الان جامعه ترکیه اساساً به 2 بخش بزرگ تقسیم شده. بخشی هست که طرفدار اصول دنیوی هستند که کمال آتاتورک به ترکیه آورد، و بخشی که طرفدار حزب آقای اردوان و اسلامگرایان هستند. این تنش بین این 2 جناح و یا 2 تفکر بهتر بگیم سالهاست که ادامه داره، ولی چون آقای اردوان در انتخابات پارلمانی سال گذشته توانست با 47% آرا به تنهایی به قدرت حاکم برسه، این تنش شدت پیدا کرده. ولی از شواهد برمی آید که احتمالاً در چند ماه آینده نیروهای اپوزیسیون ساکت خواهند نشست تا برنامه بعدی خودشون رو اعلام بکنن و اجرا بکنن.
سپاس از راد شهیدی رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی که در باره تقدیر منبعی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه با ما صحبت میکرد. شنونده ارجمند اگر میخواهید متن و عکس و ویدیوی مربوط به این موضوع را ببینید لطفاً به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
www.azadi.org صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و حالا ادامه گزارش ها. بعد از ظهر امروز مارتین دیمسی اجرا کننده وظیفه سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات انجام داد. این اولین سفر او به تاجیکستان پس از انتخابش به این مقام است. آقای دیمسی به خبرنگاران گفت با رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری های نظامی دو کشور صحبت کرده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه.
مارتین دیمسی اجرا کننده وظیفه سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بعد از ملاقات با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت همکاری های نظامی دو کشور موضوع اصلی صحبتی آنها بوده است. آقای دیمسی میگوید هدف اصلی سفر من بیان منتداری به رئیس جمهور تاجیکستان است که ما را در سمت فعالیت هایمان در افغانستان دستگیری میکند و همچنین به او اظهار داشتم که دوستی ما نه فقط به خاطر افغانستان است بلکه ما میخواهیم با تاجیکستان و مردمش نیز همکاری قوی داشته باشیم. آقای دیمسی گفت کشورش در مبارزه بر قاچاق مواد مخدر آماده است و نهادهای امنیتی تاجیکستان برای گذرانیدن یک قطار نشستهای آموزشی کمک رساند. در پاسخ به این سوال که آمریکا تصمیم سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB در مورد تأسیس یک گروه نیروهای مشترک جهت تامین امنیت در آسیای مرکزی را چگونه قبول میکند، گفت کشورش هر تدبیری را که به تامین امنیت منطقه مساعدت میکند جانبدار است. قبلا رسانه‌های روسیه از قبل نیکولای بوردیوژا دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی خبر داده بودند که یک گروه نیروهای مشترک کشورهای عضو این سازمان بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل خواهد شد و هدفش هم جلوگیری از هر گونه خطری هست که از سوی افغانستان سر می‌زند. برخی از کارشناسان حدس می‌زدند که مارتین دیمسی اجرا کننده وظیفه سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا با مقامات تاجیکستان موضوع استفاده فرودگاه نظامی عینی را نیز مطرح می‌کند. آقای دیمسی گفت او با رئیس جمهور تاجیکستان در مورد یگان پایگاه یا فرودگاه صحبت نکرده است. این هم در حال است که یک روز قبل آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه بعد از ملاقات با امامعلی رحمان در شهر دوشنبه اظهار داشت که تاجیکستان و روسیه فرودگاه عینی را مشترک استفاده خواهند کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
طوری در گزارش هم اشاره شد شنونده ارجمند دیدار و ملاقات این جنرال آمریکایی با رئیس جمهور تاجیکستان در حال صورت میگیرد که یک روز قبل آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه از دوشنبه بازدید انجام داده بود. وزیر دفاع روسیه برای بررسی همکاری های نظامی با مقامات تاجیکستان روز چهارشنبه به دوشنبه آمد و همکاری های نظامی میان این دو کشور را مثبت ارزیابی کرد. آقای سردیوکوف همچنین در این سفرش به بحث پیشدرگم استفاده فرودگاه نظامی عینی یک اندازه خاتمه گذاشت. عبدالقیم، آیا در تاجیکستان در این ارتباط، یعنی در رابطه با سفر آقای سردیوکوف و همچنین مورد استفاده مشترک قرار گرفتن فرودگاه نظامی عینی در دوشنبه میان تاجیکستان و روسیه چی فکر و چی واکنش های هست؟
بله کایمرس، واقعا بحث استفاده فرودگاه نظامی عینی از چند سال به این سو ادامه دارد که کدام از کشورها اون را میتوانند استفاده برند. ضمناً باید گفت که هندوستان یکی از کشورهای منطقه تقریبا در حدود 20 میلیون دلار این فرودگاه را ترمیم و بازسازی کرده بود و حتی بعضی رسانه‌های این کشور خبرها و مطالب نیز به نشر رسانیده بودند که امکان دارد هندوستان از استفاده این فرودگاه استفاده کند. اما چه خیلی دیدیم وزیر دفاع روسیه بعد از ملاقاتش با امام علی رحمان اعلام کرد که هر دو جانب در مورد استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی تقریبا به توافق رسیدند. البته نظرهای کارشناسان تاجیک در این مورد یکسان و یک رنگ نیست.
سپاس عبدالقیوم. اما حالا دورنمای همکاری های نظامی روسیه با کشورهای آسیای میانه و سبقتی مسکو با غرب برای جای گرفتن در صحنه نظامی این کشورها موضوع گزارش است که همکاری ما محمد رحیم سعیدر در پایه صحبت با کارشناسان و تحلیلگران روس تهیه کرده است.
در حاشیه بازدید آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه و سفر همزمانی هیئت نظامی آمریکا تحت سرپرستی مارتین دمپسی از دوشنبه، روزنامه اربکا چاپ مسکو نوشته است پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان عین حال واحد توانای جنگی روسیه به حساب می رود. اما واشنگتن از حضور نظامی روسیه در منطقه ناراحت است و می خواهد جای آن را در آسیای میانه تنگ نماید. در این شرایط برای مسکو خیلی مهم است که ضمانت حضور نظامی خود را از سوی مقامات تاجیکستان دریافت نماید، می نویسد روزنامه اربکا. این در حال است که تحلیلگر سیاسی رئیس بنیاد آمریکایی میراث در مسکو یوگنی ولک می گوید مقامات تاجیکستان تلاش دارند هم از مسکو بهره بگیرند و هم از واشنگتن.
Она, конечно, так сказать, не явно пророссийская и, безусловно, заинтересована в том, чтобы иметь и определенную поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Евгений Волкман говорит, «Ба назариман базиди хамзамони махамот низоми Русия в Америка аз Душанбе итфоқист. Боя дар назар дошки маамулан Рахмон Русиягарон ист. Ба хар хол, махамот Таджикистон наме хоханд хама итхомхоро дар як сабад нигоҳ доранд. Рахмон дар шароити хамсоягӣ бо Афғонистон ва Ирон ба пуштибонӣ аз сӯи Амрико ҳам ниёз дорад. Аммо коршиноси хавари миёна аз парвижгоҳи шарқшиносии Русия Владимир Сажин мегӯяд, рақобати низомии Русия ва Амрикоро дар минтақаи Осиёи Марказӣ мушоҳида накардааст.
من اینطور فکر نمی کنم چون وضعیت امریکا در این منطقه بر ضد طالبان افغانستان چی دارد و به این سبب من فکر نمی کنم که اینجا کدوم رقابت بین روسیه و امریکا در این منطقه باشه. من راجع به نظامی البته صحبت میکنم.
به اعتقاد خاورشناس همکاری نظامی کشورهای آسیای میانه با روسیه برای این منطقه سودمند است، به این دلیل که در عهد شوروی در چهارچوب یک نظام به سر بردند و به هم بیشتر آشنا هستند. پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در زمینه ارتش 201 زمان شوروی سال 2004 تشکیل شده است و یگانه واحد توانای نظامی روسیه در آسیای میانه حسابیده می شود. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
نظر تحلیلگران روس پیرامون دورنمای همکاری نظامی روسیه با کشورهای آسیای میانه بود. شنونده ارجمند تفصیلات واکنش و پهلوهای دیگر این موضوع در مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز مطرح شده است که می توانید شام جمعه از رادیوی آزادی شنوید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
ادامه مجله شامگاهی. در شهر کولوب ولایت خاتلون علما و روحانیت سرشناس این منطقه با تشکیل یک جلسه از افزایش شمار پیروان رویه سلفیه اظهار نگرانی کردند. علمای اسلام این جریان تازه ظهور دینی را یک رویه اختلاف برانگیز نامیده آن را برای امنیت کشور خطر آفر ارزیابی کردند.
در این نشست همچنین تاکید شده است با وجود آن که تایید دو سال اخیر علما این رویه را محکوم میکنند، اما صفی آنها در کلوب در حال افزایش قرار دارد. این هم در حالی است که سلفی های این منطقه اتهامات را علیه خود رد میکنند و میگویند آنها تنها تبلیغ اسلامی ناب را وظیفه خود میدانند و با مذاهب دیگر نیز و همچنین کارهای سیاسی نیز ارتباط ندارند.
گزارش همکاری ما مومن احمدی را از شهر کلوب بشنویم که تفصیلات بیشتر دارد.
علمای دینی اسلامی منطقه کلاب با برگزاری یک نشست قانونی تنظیمی رسم و آیین‌ها و پهنشری جریان سلفیه را بر رشته تحلیل کشیدند. اصلا موضوعی که علما سر آن بیشتر بحث و توقف نمودند گرویدن جوانان به جریان سلفیه بود. امام علی بلبل صدر کمیته کار با اعیان و احزاب سیاسی شهر کلاب میگوید ما سر موضوع پیشگیری جریان نوپیدایی سلفیه و دفاع از مذهب ابو حنیفه بحث نمودیم.
صرف هم مسئله سر وقتی و آخر هم مسئله در کوری روز با شما برای این دفاع از مذهب امام اعظم بود.
با گفته جناب بلبلوف جریان نوپیدایی سلفیه در شهر و نواحی کلاب از جانب اشخاص نامعلوم ترغیب می شود، بخصوص چاپ و پهن ادبیات ایشان با صفت بلند دلیل این گفته هایند. اما امام خطیبان مساجد منطقه کلاب این رویه را در این نشست محکوم نمودند. با عنوان مثال امام خطیب مسجد محله هلال احمر شهر کلاب حاجی میرزا ابرانوف گفت که علت پهن گشتن این رویه در بیخبری مردم از اسلام ناب میباشد و اینچنین گفت متاسفانه در منبرهای مساجد نفرانی نشستند که نمیتوانند از اسلام دفاع کنند. حاجی میرزا ابرانوف افزود
بسیارتر خواهش من این بود که در منبرها آدم های باسواد منبرها را باشند، امام های ما آدم های باسواد باشند، دویون جهتش وطن دوستار باشند، سیون چیزی که برای امی امام ها لازم است امروز فقط و فقط در هر جمعه مردم با مذهب ابو حنیفه شناس کنند که خود ابو حنیفه کی بود، چرا که ما همین مذهب برای خودمون اختیار کردیم.
امام خطیب مسجد محله هلال احمر شهر کلاب حاجی میرزا ابرانوف در این نشست علمای اسلام رویه سلفیه را همچون یک رویه جدا انداز در دین اسلام شناختند. با خدایشان پیروان این رویه بیشتر ضد مذهب ابو حنیفه حرف میزنند که این مداخلات عاقبت خوب ندارد. اما یک نفر جوان سلفی که از گفتن نام و ثبت صدایش خودداری نمود گفت که ایشان از همه گونه سیاست و جدای اندازی در کنارند و اینچنین گفت دین اسلام طولی موجودیت خود با مذاهب گوناگون جدا شده بیشتر با خرافات غوطیده است که در نتیجه هیچ یکی مذاهب اسلامی از حقیقت دنبال نمی کنند. با گفته او ایشان تنها طرفدار اسلامی اصل هستند. فعلا با قول کارشناسان امور دینی تعداد پیروان جریان سلفیه در کلاب افزایش می‌یابد. این در حالی است که تمام علمای مشهور منطقه کلاب از منبرهای بلند این رویه را محکوم نموده از خطر اختلاف برانگیز آن مردم را هشدار می‌دهند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
نشست علمای اسلامی در شهر کلاب و محکومیت رویه نوپیدایی سلفیه شنونده ارجمند میبینیم با این حال به نصف برنامه هم به آیسته نزدیک میشویم و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی نیمه دومی برنامه و پس از آن ادامه گزارش ها. واپسین برنامه های بخش رومینی رادیوی آزادی 50 سال مبارزه برای حقیقت.
زندان به ایوازی تنقیدی وزیر، چرا پخش برنامه ناصر فیاض با فرمان تلفنی یک خادم امنیتی متوقف گردید؟
و هم یک نگاهی کوتاه به مطالب نشریه های دوشنبه، از بازی های تابستانه المپی در پکین تا سرنوشت تیره راغون. شنونده ارجمند، باز هم از شما منتداریم که تا این لحظه برنامه با ما بودید و امید داریم در ادامه برنامه نیز با ما خواهید بود. حالا یک ترانه و سپس ادامه برنامه.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. پچه پچه شمیدم از همای بر درو بار بیزار شدم ز شبای بی فرو. پچه پچه شمیدم از همای بر درو بای بیزار شدیم زشبای بی فرو. شدن از غمی رهبایه من بی کجا چاره بجویم چه کنم تا برود بی عاشق شدن از این سری سودایه من بی عاشق شدن از این سری سودایه من چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه پتشم از همای بر درو بار بیزار شدون ز شبای بیفرو با چه پتشم
با این ترانه زیبا از حبیب حکیموف به بخش دیگری از مجله شامگاهی رو میاریم. اما قبل از گزارش ها یادآور میشم که من کیومر ستا و همکارم عبدالقیوم قیمزاد شما را در این برنامه همراهی میکنیم. پرزیدنت رومانیا تریان باسیسکو در یک مراسم متنتن در بخارست به رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و همچنین رادیوی بی بی سی جایزه عالی فرهنگی رومانیا را تقدیم کرد.
این نشان اعتراف و ارجگذاری زحمت 50 ساله دو رسانه در مبارزه برای حقیقت است، گفت جناب باسیسکو، و کار ژورنالیستان هر دو رسانه را قهرمانی نامید. پرزیدنت رومانیا جایزه ها را به رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی جفری گیدمن و رهبری بخش رومانی بی بی سی رزوان سکورت سپرد. جناب گیدمن آن را جایزه صدها نفر از خبرنگاران، محققان و تحلیلگران رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی نامید. این هم در حالی که از 1 آگوست فعالیت بخش رومانی این رسانه قطع می شود.
بخش رومانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی برنامه‌های خود را در 14 ایولی سال 1950 شروع کرده، در چندین حادثه سرنوشت‌ساز رومانیا با پخش اطلاعی بدون سانسور نقش مهم بازیده است و امروز پایانی کار خود را ژورنالیستان این رادیو همچون موفقیت رومانیا در اصلاحات دموکراتی ارزیابی میکنند.
با تبریک همکارانمان در بخش رومانی در آخرین روزی برنامه های آنها تصمیم گرفتیم سخن را به یکی از شنوندگان این رادیو بدهیم. اگر این همه سال آنها سخن گفتند، در واپسین روز بگذار سخن از طرف دوم آید. نامه این شنونده را همکارم سلیم ایوبزاد به سمع شما میرساند.
باور نکردنی است که برنامه رومانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، از 1 آگوست جاودانه خاموش می شود. من با شنیدن آن به وای رسیده ام. من از آن فهم، فراست و عقل اندوخته ام و آزاد اندیشیدن و آزاد بودن را نیز. در بخارست که دروغ رسمی همه جا را فرا گرفته بود و روزنامه ها سرشار از مدح و ثنای رهبران و پیروزی شعارهای لنینیزم بود، این رادیو روزنامه شفاهی همه رومانی ها به شمار می رفت. گوش کردن برنامه های آن خطرناک و مشکل بود، ولی مردم مانند تشنگان لب به این سرچشمه می گذاشتند و بر پایه معلومات نادری آن دانشی می اندوختند که به فهم و شناخت جامعه و حیات خودشان مساعدت می کرد. گمان نمی کنم که به این رادیو رومانی ها می توانستند سیستمی را که در آن به سر می بردند درک کنند. ما روزانه از رهبران کشور خیش و رسانه های دولتی افسانه های موفقیت و پیشرفت را می شنیدیم و شبانه این گفته ها را با خبر و تحلیل های با توازن رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مقایسه می کردیم. من به صدای نویل برنار، رئیس بخش رومانی، عادت کرده بودم و بینش عمیق و لحن باهوشانه اش به من تأثیر عظیم داشتند. رغبت و مسئله های فلسفی و فرهنگی نه تنها من بلکه صدها نفر از نمایندگان نسل مرا عاشق برنامه های بی اندازه تأثیر بخش مونیکا لووینسکو و ویرجیل یرونکا کرده بود. اگر نسل ما در ادراک سیاست و زیبایی شناسی معاصر چیزی به دست آورده است، به شرافت برنامه های آنهاست. در دوره که جامعه فکر میکرد نظام کمونیستی استوار و بی بازگشت است، نشر عقایدی رایمون آرون، آلن بنسون، جین هرش، بوریس سوورین و جولیا مینروت معنی توتالیتاریزم و راههای روی و روی با اژدر سرخ را نشان می‌داد. همچنین اولین بار نام افرادی به مانند هانا آرنت، جورج اورویل، الکساندر سولژنیتسین، چسلاو میلوش، آرتور کوسلر، نادژدا مندلشتام و دیگران را ما از این رادیو شنیده بودیم. این هم مهم بود که رادیو از همه دیگر اندیشان و فعالان مخالف حمایت می‌کرد و منبری بود در مقابل تبلیغات گسترده رژیم خودکاما. در این تضاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، نقاب را از روی منصبداران و اندیشه پردازان آنها برمی‌کند. ارزش‌های اصلی ملی و فرهنگی رومینی‌ها را در مقابل ارزش‌های ساخته و دروغین قرار می‌داد. برای چنین حکومت‌ها حقیقت دشمنی اساسی است. وقتی حقیقت صدا می‌دهد و اصل حادثه یا روندها آشکار می‌گردد، مردم راه و روی جامعه و کشور خود، ثواب و گناه، خدمت و خیانت را روشن‌تر خواهند دید. با این سبب رژیم ژورنالیستان و محرران فعال رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی را هدف قرار می‌داد. یکی از آنها مونیکا لووینسکو کم مانده بود در سوی قصد کشته شود. جوئل برنار و امیل گیورگیسکو بارها هدف حمله جنایتکارانه ولی طرح‌ریزی شده در خدمات مخفی رومینیا قرار گرفتند. چنین حمله‌ها با کورنل شریاک، سربان اورسکو، ماکس بینوش و دیگران نیز روی داد. با دنبال زمین لرزه سال 1977 در رومینیا، رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بر پایه اطلاع درست و راستین به ایجاد یک حس همراهی رومین ها دست یافت. در سال 1968 هنگام محو بهار پراگ در چکسلواکیا رومین ها را به جستجوی سوسیالیسم دموکراتی هدایت نمود و بعد از سال 1985 شروع بازسازی در شوروی اندیشه های اصلاحات خواهی و برکناری رژیم دیکتاتوری چاوشسکو را افزایش داد. در روزهای انقلابی سال 1989 این رادیو برای رومین ها منبع اساسی امید و اعتماد بر نفس بوده در پیش و پیش افکار اجتماعی ارزش‌های دموکراتی، صبر و تحمل پذیری، مکالمه و مدارا و تازگی اخلاق را یادآور شد. آن به احیای کمونیسم مخالف بود و یان ایلیوسکو و سلاله او را برای کژراهگی و جلوگیری از دموکراسی حقیقی انتقاد می‌کرد. برای زیان دموکراسی رومینیا، رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رمز ارزش‌هایی است که آنها به جان می‌خرند. در یک باره این ارزش‌ها را واسلاو هاویل گفته است: زیستن با حقیقت.
نامه پدرودی شنونده برنامه های رومینی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی ولادیمیر تیسمنونی را شنیدید که مدتی از شارحان بیرونی این رادیو بود و حالا استاد علوم سیاسی در دانشگاه مریلند امریکا است. تیسمنینو از سال 2006 رئیس کمیسیون پریزیدنتی تحلیلی دیکتاتوری کمونیستی در رومینیا می باشد. در این نامه شنونده ارجمند تنها اندیشه های شخصی آقای ولادیمیر تیسمنینو بیان شدند که نه حتما بازتابی موقع رادیوی آزادی رادیوی آزادی می باشند.
و ادامه مجله شامگاهی است. مقامات افغان یک برنده برنامه تلویزیونی را که با اتهام تنقید منصبداران افغان در برنامه اش بازداشت شده بود رها کردند. بازداشت ناصر فیاض مجری گفتار حقیقت تلویزیون خصوصی آریانای افغانستان در بین روزنامه‌نگاران افغان اعتراض زیاد به بار آورد.
روز دوشنبه مقامات کابل فیاض را با اتهام تنقید بی‌پایه دو وزیر حکومت بازداشت نموده بودند. سخنگوی تلویزیون آریانا میگوید که پخش برنامه فیاض روز یکشنبه با فرمان تلفنی یک خادم امنیتی متوقف شد. با این حال گفته میشد که وضع آزادی بیان در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان شروع از سال 2001 خیلی چشم رس بوده است. در این باره با گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده گوش دهید.
روز چهارشنبه بعد از 3 روز بازداشت با اتهام تحقیر دو وزیر حکومت، روزنامه‌نگار افغان ناصر فیاض از زندان رها شد. حبس فیاض را روزنامه‌نگاران افغان و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق روزنامه‌نگاران همچون کوشش محدودسازی آزادی بیان محکوم کردند. در هر صورت حکومت افغانستان ابراز داشته است که تلویزیون مستقل آریانا و خبرنگاران آن شخصیت‌های معروف و از جمله وزیران حکومت را به اساس تنقید و تحقیر می‌کنند. روز دوشنبه پیش از بازداشت 3 روزه فیاض را به اداره امنیت ملی دعوت کرده بودند. فیاض که برنده هفته‌نامه حقیقت تلویزیون آریانا می باشد، بعدی بحث قضیه بازداشت او در پارلمان افغانستان آزاد شد. یک عده وکیلان مردمی و در بین آنها یونس قانونی، رئیس مجلس پایانی پارلمان افغانستان، دعوت نمودند که فیاض فوراً رها گردد. وکیل مردمی کبیر رنجبر گفت که با حبس روزنامه‌نگار خدمات امنیتی بیرون از صلاحیتشان عمل کرده اند.
من از قانون اساسی دفاع میکنم، از قوانین دفاع میکنم. امکان داره که او مرتکب کدام سهو خطای شده باشه، این محکمه ثابت خواهد کرد. و اما امی شیوه کار شیوه استبدادی است. پیشنهاد ما است باید رئیس امنیت ملی احضار شود در جرگه و از او سوال شود که چرا قانون اساسی را نقض کرده.
در اظهارات حکومت افغانستان تاکید شده است که ناصر فیاض از اسماعیل خان وزیر آب و برق افغانستان خواسته بود که خانه اش را 24 ساعت با برق تامین کنند، ولی اسماعیل خان این تقاضا را رد کرده است. اما اوریانا میگوید که برنامه حقیقت بر پایه تحلیل و مصاحبه های 4 سال اخیر تهیه شده بود. بعدی فروپاشی حکومت طالبان افغان در سال 2001 آزادی بیان در افغانستان به قدری نظررس رشد کرده است. در این مدت ده ها روزنامه و مجله و شبکه های رادیو و تلویزیون تشکیل شدند. ولی بعضی روزنامه‌نگاران میگویند وقت‌های اخیر منصبداران محافظه‌کار و روحانیان روزنامه‌نگاران را با پخش مطالب ضد اسلامی و زشت متهم می‌کنند. شورای دینی افغانستان یک عده شبکه‌های تلویزیونی را با پخش سریال‌های هندی ظاهراً بدسیرت مورد تنقید قرار داد. فیض الرحمن آریا محرر هفته‌نامه ایراده بر رادیوی آزادی گفت که خبرنگاران از ترس مجازات خود را سانسور می‌کنند.
حلقات بلند دولتی هست که همیشه ژورنالیست ها را زندانی میکنه، تهدید میکنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه، در اختیار ژورنالیست ها معلومات قرار نمیده و ژورنالیست ها را به شیوه ها و اشکال مختلف آزار و اذیت میرسانه. باز هم این افراد و اشخاص بلندپایه دولتی هست که نمیخواه و نمیگذاره اعمال خلاف قانون را که اینا انجام داده او را ژورنالیست ها نشر بکنه.
در برابر فشار حکومت، روزنامه‌نگاران افغان با تهدیدهای دیگر این کشور جنگ زده و از جمله خشونت جنگسالاران و قاچاقچیان مواد مخدر مواجه می باشند. سال گذشته در افغانستان دو زن روزنامه‌نگار به قتل رسیدند.
رهایی خبرنگار تلویزیونی مستقلی آریانا در افغانستان از محبس.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی نتایج بیش از یک ماهی گروه کاری برای تغییرات در قانون انتخابات تاجیکستان را به مقامات این جمهوری ارائه کرده است. این گروه کاری و بحث و بررسی ها با ابتکار این سازمان بین المللی راه اندازی شده بود. به گفته برخی از اعضای گروه کاری پیشنهادهای ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفتند.
اما باز هم مسئله مهم است که این پیشنهاد را کی برای بررسی به پارلمان ارائه میکند و شماره نمایندگان مردمی همان طوری که پیشنهاد میشود آیا به 100 نفر افزایش خواهد یافت یا خیر. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
فعالیت بیش از یک ماهه گروه کاری متشکل از نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی، دفتر ریاست جمهوری، پارلمان، کمیسیون مرکزی انتخاباتی و کارشناسان و حقوقدان‌ها در رابطه با وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات تاجیکستان به پایان رسید. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که عضو این گروه کاری بود در این باره گفت
اکثریت پذیرفته شد زیرا که در حجت نهایی همه حزب سیاسی امضا گذاشتند البته بودن بعضی جاهایی که ما گذشت کردیم اونها گذشت کردند
شاکرجان حکیموف بود معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان حکمت الله سیف‌الله‌زاده از حزب نهضت اسلام درباره برخی از پیشنهادهای پذیرفته شده که از سوی این حزب ارائه کرده شده بود گفت
از جمله تغییرات در
شماره پارلمان کسبی و حتمی گردانیدن عضویت نمایندگان احزاب سیاسی در تمام مقامات کمیسیون انتخاباتی. نسخه پروتکل جنبستی را همان لحظه که به امضا میرسد از به دست ناظران دادن. از بین بردن کفالت پولی به منطق که برای جامعه کشور ما هیچ ضرورت نیست، کاملا از بین بردن دخالت نمایندگان حاکمیت اجرایه.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده بود از حزب نهضت اسلام. به گفته نمایندگان احزاب و سازمان ها و کارشناسان، پذیرفتن پیشنهادها معنای آن را ندارد که این تغییرات ها وارد قانون می شود. به گفته آنها مسئله مهم این است که این طرح تجدید نظر در قانون انتخابات از سوی کی برای بررسی به پارلمان ارائه می شود. به اعتقاد شاکر جان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی که این گروه کاری و بحث و بررسی ها را سازمان داده بود، این طرح جدید را به دفتر ریاست جمهوری ارائه کرده است و رئیس جمهور می تواند این طرح را به پارلمان برای بررسی ارائه کند. با گفته آقای حکیموف، در صورت دیگر یک نماینده مردمی در پارلمان می تواند این کار را انجام بدهد. با گفته حکمت الله سیف‌الله‌زاده از حزب نهضت اسلام، در صورتی که دفتر ریاست جمهور از پیشنهاد این طرح به پارلمان خودداری کند، در آن صورت محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلام و نماینده مردمی در پارلمان آماده است این کار را انجام بدهد. شکر جان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، در به نتیجه رسیدن این اقدام خوشبین است، در صورتی که به گفته وی این طرح از سوی رئیس جمهور به پارلمان ارائه شود. آقای حکیموف در این باره گفت:
طوری که از تجربه های تاجیکستان و تجربه سیاسی تاجیکستان برمی آید، ما قانون های دیگری خیلی مکمل رو داریم که به معیارهای بین المللی جوابگو می باشند، ولی هنگام مورد عمل قرار دادن آنها مشکلات میان می آید. از بسیار جهت مسئله اراده سیاسی وجود دارد و در صورت پیشنهاد شدن همین لایحه قانون از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان، امید ما بر آن است که قانون قبول می گردد.
این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان احزاب و سازمان ها بعید می دانند که پارلمان این پیشنهادها را بپذیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام فعالیت گروه کاری در تجدید نظر در قانون انتخاباتی تاجیکستان.
و در همین حال همکاری ما در رشت میگوید یک نماینده رسمی سفارت آمریکا در تاجیکستان از این منطقه بازدید انجام داده، همچنین با نمایندگان احزاب سیاسی ملاقات کرده است. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکاری ما محمود شادی.
گریگوری ناردن، خادم سیاسی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، با رؤسای احزاب فعال منطقه رشت ملاقات انجام داد. در این نشست که مسئولین بخش رشته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی، حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف شرکت داشتند. آقای ناردن هدف از تشریف خود را به این منطقه شناسایی به وضع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این وادی ارزیابی کرد. رحمان علی صبوروف، معاون رئیس بخش رشته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، ملاقات مذکور را از آن مهم خواند که در آن مسائل داغ از قبیل راه های کاهش میزان فقر، جلوگیری از فساد، مشکلات آب در بخش کشاورزی منطقه و غیر مورد بررسی قرار گرفت.
راه های حلی بحران تاجیکستان را گرفتن پیشگاهی فساد و الان خصوصیت زندگی مردم اقوام را معلوم کرده.
در همین حال الیاس‌الدین سیدجعفروف رئیس حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف در ناحیه رشت گفت ملاقات نماینده سفارت با احزاب این منطقه در فعالتر شدن کاری آنها مساعدت خواهد کرد و افزود بحث احزاب خاطرمان و آموزنده بود.
همین که همچون سفارت های دولت های عمل قدرت هم حزب را می شناسند، قدر میکنند، بخوری ها تشکیل میکنند. این هم یک جهتی خوبی مسئله است برای فعالشدن حزب در منطقه.
آمادگی مردم به فصل سرما، لباس و فرهنگ ملی و آیا در میان مردم رشت رویه سلفیه مشاهده می شود از سوالاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. گریگوری ناردن همچنین گفت حکومت آمریکا همکاری های خود را به تاجیکستان توصیه می بخشد و همساله بیش از 40 میلیون دلار کمک های بلایوز را در اختیار آن می گذارد. با گونه مثال وی از بنیاد پل بالای رودخانه پنج یادآور شد که تا جای تاجیکستان را از بنبست کمیونیکاسیونی رها و با پایین روی برخی از محصولات مساعدت کرده است و در حالی که حزب سوسیال دموکرات و حزب سوسیالیستی نمایندگی های خود را در وادی رشت ندارند، به سبب های نامعلوم اعضای حزب کمونیست در این نشست شرکت نداشتند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
بازدید و ملاقات یک نماینده سفارت آمریکا با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان در رشت.
بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
بحث و بررسی طرح قانون ویژه درباره صاحبکاری خرد و میانه که از سوی کنسرسیوم حقوقی تاجیکستان تهیه شده است در یک نشست در شهر دوشنبه با اشتراک حقوقشناسان، نمایندگان مقامات دولتی و صاحبکاران صورت گرفت. اشتراکداران این نشست ضرورت و اهمیت قبولی چنین یک قانون مخصوص را در شرایط فعلی کشور تاکید کردند. آنها گفتند برای حفظ حقوق و منافع صاحبکاران، رفع مشکلات آنها با نهادهای دولتی از قبیل مقامات مالیات و گمرک، تهیه و ارائه چنین یک قانون به پارلمان ناگزیر است. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم اسلم مومینزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
کنسرسیوم حقوقی تاجیکستان برای نخستین بار لایحه قانونی مخصوصی را درباره صاحبکاری خرد و میانه تهیه کرده است. این در حال است که در تاجیکستان چندین قانون درباره فعالیت صاحبکاری مانند قانون درباره دستگیری صاحبکاری مورد عمل قرار دارند. شمس گل محمدوف هماهنگساز برنامه مخصوصی تهیه لایحه قانونی صاحبکاری خرد و میانه کنسرسیوم حقوقی تاجیکستان میگوید تا کنون آن قانون‌هایی که قبلا با مقصد دستگیری صاحبکاران قبول شده اند، مشکلات صاحبکاران را همه جانبه افاده نکرده اند و می افزاید در قانونهای قبلی حتی مفهومهای صاحبکاری خرد و صاحبکاری میانه چندان روشن تشریح نشده است و کس نمی داند کی صاحبکار میانه است و کی صاحبکار خرد. آقای گل محمدوف می افزاید
برای همین در رویه قانون که ما پیشنهاد کرده شده بسیارتر توجه به همین دستگیری دولتی و این چنین مکانیزمی که مقام صاحبکار رو معین می نماید و با قیدگیری همین استاتوس صاحبکاری خرد و میانه پیش بینی شده است.
در میز گرده که به خاطر بررسی لایحه قانون مذکور صورت گرفت، اکثر صاحبکاران ضرورت قبول قانون مخصوصی را درباره صاحبکاری تاکید کردند. عبدالله محمدیوف، معاون رئیس جمعیت سهامی نفیسه میگوید موجودیت چندین قانون درباره فعالیت صاحبکاری مشخص نکرده است تا مشکلات صاحبکاران حل شود. وی افزود
برای اینکه ما باید پیش از همه فهمیم که کی صاحبکار خرد است، کی صاحبکار میانه است، کی صاحبکار کلان است، از روی کدام نشاندادها این را معلوم میکنند و اگر این قانونی که به واسطه فعالیت صاحبکاران خرد و میانه را همه طرفه نشان میدهد به نقطه قانون میدارد، برای جمعیت ما ضرور است قانونی مخصوصی که به واسطه برای صاحبکاران خرد و میانه بخشیده شده است نبود.
عبدالله محمدی اف صاحبکار تاجیک، کنسرسیوم حقوقی تاجیکستان قرار است طرح قانون درباره صاحبکاری خرد و میانه را به پارلمان ارائه کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی طرح قانون ویژه درباره صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان شنونده ارجمند این و دیگر مسائل اقتصادی را می توانید از مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی بشنوید.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
ادامه مجله شامگاهی را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و عبدالقیوم، ما این نوبه نیز با آهستگی به پایان برنامه نزدیک میشویم و راستی گپ در ساعت اول به شنونده ها وعده کردیم که مختصری مطالب هفته‌نامه ها را برایشان تقدیم میکنیم. چون این نشریه ها را شما در دوشنبه ورق زدید، میتوانید بگید که این هفته نشریه های تاجیکستان چه موضوع را مطرح کردند؟
بله کیمرس، همین حالا که هفته‌نامه‌های چاپ دوشنبه را ورق می‌زدم، اکثر آنها به موضوع سفر هیئت ورزشگران تاجیک به کشور چین جهت شرکت در بازی‌های المپیک پرداختند. ورزشگران تاجیک امروز عازم چین شدند. اما یکی از موضوعاتی که به طور پیوسته در نشریه‌های چاپ دوشنبه انعکاس می‌شود، مسئله مهاجرت کاری تاجیکان است. از جمله هفته‌نامه نجات، نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تحت عنوان سفارت تاجیکستان به مهاجران کمک نمی‌کند، صحبت عبدالصمد غیرتوف، یک مسئول این حزب در منطقه کولوب را که مدت یک سال در مهاجرت کاری در روسیه بوده منتشر کرده است. آقای غیرت با آوردن مثال ها از روزگار مهاجران کاری تاجیک در روسیه، کم فعالیتی و بی‌توجهی سفارت تاجیکستان به مشکلات مهاجران را در این کشور بازگو کرده است. از جمله او از فعالیت سفارت قرقیزستان در روسیه ستایش کرده است که به واسطه با فرما و شرکت های کارفرما در این کشور گفت‌وشنید کرده قراردادها می‌بندند تا که اطباع قرقیز بدون مشکل کار و زندگی کنند. اما این گونه کارها را سفارت تاجیکستان روی دست نگرفته است. کار تا جایی است که گفته است مصاحبی نشریه با استفاده از اسناد امضا شده میان سفارت قرقیزستان و برخی از شرکت های کارده در مسکو، تاجیکان از جای کار رانده شدند و به جای آنها قرقیزها را به کار گرفتند. این در حال است که ملت هفته‌نامه دیگر چاپ دوشنبه زیر سرلوحه بموش و گربه بازی در راغون باید خاتمه داد، بحث میان روسیه و تاجیکستان در زمینه ساختمان نیروگاه راغون را به بررسی گرفته است. از جمله نشریه می نویسد که روسیه که خود را شریک استراتژی تاجیکستان می داند، با موش و گربه بازی زیاده از 10 سال است که ما را گول می زند. گاهی می خواهد اکثر سهمیه ها را اشغال نماید و گاهی موقع منطقه آسیا را به نظر گرفته پیشنهادات غیر قابل قبول را به تاجیکستان به میان می گذارد. نشریه می نویسد که آستانا پایتخت نو قزاقستان با مبلغ دولت، سرمایه گذاران و نیز مردم بنیاد شد و امروز همه آنهایی که در ساختمان شهر مبلغ خرج کرده اند فایده به دست می آورند. نشریه پیشنهاد می کند که راغون را نیز می توان با این طرز بنیاد کرد، اما برای این کارهای تبلیغاتی درستی را به راه می باید ماند. در همین حال هفته‌نامه نگاه مصاحبه ای را با زاکر وزیروف، سفیر تاجیکستان در آذربایجان، در مورد همکاری های این دو کشور و مشکلات موجوده در این راه به نشر رسانیده است. آقای سفیر گفته است که سطح همکاری های دو کشور تاجیکستان و آذربایجان روز تا روز بالا می رود، ولی همزمان سفیر مناسبت مسئولین شرکت هوایی تاجیکستان و مخصوصا رئیس آن را در راه گسترش این همکاری ها مانع اساسی ارزیابی کرده است. آقای سفیر گفته است که مسئله افتتاح راه هوایی در سطح مقامات عالی هر دو کشور حل شده است، ولی رهبر شرکت هوایی تاجیکستان با دلایل نامعلوم در اجرای این کار تأخیر میکند و حتی به جانب آذربایجان اجازه نمیدهد که پروازها میان کشورها را راه اندازی کند. ما گفته است آقای سفیر از نوشتن مراجعت نامه به عنوان رئیس شرکت تاجیک ایر خسته شدیم، اما از آن جانب هیچ پاسخ نمیرسد. سید عبدالله نوری چه نقشی در تاریخ تاجیکستان بازیده است؟ با این سوال از اپلیوس یک نظرسنجی را میان خوانندگان خود دایر کرده است. بیش از 37% آقای نوری را یکی از معماران طرح صلح تاجیکان خوانده اند. نزدیک 33% اپوزیسیونر اساسی، 17% گفتند او هیچ نقشی ندارد و نزدیک 13% در پاسخ به این سوال سکوت اختیار کردند.
تشکر عبدالقیوم برای یک مروری مطالب نشریه های چاپ دوشنبه. و شنونده های ارجمند، با همین نگاه به مطالب نشریه های چاپ دوشنبه به پایان مجله شامگاهی روزی پنجشنبه از 31 ایولی سال 2008 میلادی میرسیم. طول این مدت شما را من کیومر سیاتا از پراگ و همکار ما عبدالقیوم قیوم‌زاد از شهر دوشنبه همراهی میکردیم. خدا یار و یاور شما بود تا برنامه های دیگر.
نم گوندی بی وفا، انگار سر نداشت و قلب منو شکستی. یا قصه نخواد فدای سرت، گفتی که چاره سفره، گفتی دعا بی اثره، نگاه همه هر روز به دره. قصه نخواد فدای سرت، اگه من خیلی تنها، فدای سرت، اگه گریون
کسی شنید چشات مثل همیشه نیست و گل نمید